آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید اظهارات منوچهر متکی در مورد مبادله اورانیوم را نظر رسمی دولت ایران نمیداند. مراسم تحلیف حامد کرزی برای آغاز دور دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز برگزار می شود. و باراک اوباما اعلام کرد بازداشتگاه گوانتانامو در موعد مقرر تعطیل نخواهد شد. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیزان، چه می شنوید؟ مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می کنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید. پنجشنبه 28 آبان 88، 19 نوامبر 2009 میلادی. همچون همیشه آغاز می کنیم مجله را با آخرین خبرها از همکارم مهرداد میردامادی، مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. در پی اظهارات منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه ایران اورانیوم غنی شده خود را به خارج از کشور نمی‌فرستد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا این اظهارات را پاسخ رسمی ایران تلقی نمی‌کند. در ادامه این مجله گزارشی درباره این خبر خواهید شنید. مراسم تحلیف حامد کرزی برای آغاز دوره 5 ساله دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه در کابل، پایتخت این کشور، برگزار می شود. به همین مناسبت دولت افغانستان برای بالا بردن امنیت مراسم و جلوگیری از حملات احتمالی نیروهای طالبان روز پنجشنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده و از مردم خواسته است تا برای کاهش رفت آمد در خیابانهای شهر از منازل خود خارج نشوند. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در مراسم تحلیف آقای کرزی در افغانستان به سر می‌برد، در سخنانی اظهار داشت:
We stand at a critical moment on the eve of the inauguration of President Karzai's second term.
افغانستان اکنون در لحظات سرنوشت‌سازی به سر می‌برد، در شب مراسم تحلیف، و این فرصتی است برای آقای کرزی و دولت جدیدش تا مسئولیت پذیری خود را نشان دهند. قرار است نمایندگان بیش از 40 کشور در مراسم تحلیف آقای کرزی شرکت کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد که برخلاف دستور صریح وی، بازداشتگاه گوانتانامو در موعد مقرر تعطیل نخواهد شد. آقای اوباما پس از راهیابی به کاخ سفید، در نخستین فرمانهای خود دستور تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو را تا ژانویه 2010 دیماه امسال صادر کرده بود، اما اکنون برای نخستین بار به طور علنی اعلام می شود که امکان تعطیلی این بازداشتگاه در موعد اعلام شده وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه خود بر این نکته تصریح کرده است که از ابتدا مشخص بود تحقق این هدف کار دشواری است. بزرگترین مانع بر سر راه تعطیل کردن گوانتانامو نامشخص بودن وضعیت 215 زندانی باقی مانده در این بازداشتگاه است. وبسایت نوروز، پایگاه خبررسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی، اعلام کرد سعید شریعتی، عضو این جبهه، پس از تحمل بیش از 100 روز بازداشت، به قید وثیقه به طور موقت از زندان اوین آزاد شده است. این خبر می افزاید اشکان مجللی، مهدیه مینوی و ایمان میرابزاده از شرکت کنندگان در مراسم دعای کمین نیز شامگاه چهارشنبه آزاد شدند. ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش داد کامبیز نوروزی، دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و فعال رسانه‌ای، در تهران به 2 سال حبس تعزیری و 76 ضربه شلاق محکوم شده است. بر پای این گزارش، اتهامات آقای نوروزی تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در راهپیمایی روز 25 خرداد، اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی اعلام شده است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. آمریکا میگوید در حال ناامید شدن از دریافت پاسخ ایران به پیشنهاد وین است. گزارشی داریم درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. فتنه‌های پس از انتخابات پشت سر گذاشته شده، این را فرمانده سپاه پاسداران میگوید. گزارشی خواهید شنید از گفته‌های اخیر محمد علی جعفری. سریع هم می‌زنیم به شمال ایران و از اظهار نظر وزیر خارجه روسیه درباره رژیم حقوقی دریای خزر خواهیم گفت. آن سوتر سراغی هم از عراق خواهیم گرفت که به باور کارشناسان به زودی ایران را پشت سر می‌گذارد و به عنوان دومین تولید و صادرکننده نفت شناخته خواهد شد. اینها و بیشتر از جمله نگاهی به مسابقه دیشب تیم‌های فوتبال ایران و مقدونیه در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 دقیقه بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با گزارش مربوط به آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته سخنان منوچهر متکی وزیر خارجه ایران رو نسبت بهش واکنش نشون داد و اعلام کرد این پاسخ زمانی رسمیت پیدا می‌کند که آژانس آن را اعلام کرده باشد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سخنان روز چهارشنبه منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفت ایالات متحده آمریکا هنوز منتظر پاسخ رسمی جمهوری اسلامی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این در حالی است که منوچهر متکی روز چهارشنبه بر این نکته تاکید کرد که ایران پاسخ قطعی خود را اعلام کرده و گفت مطرح کردن این موضوع از سوی کشورهای غربی جنگی روانی است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در ارتباط با ارسال اورانیوم با غلظت پایین ایران به روسیه گفت ایران مطمئناً حاضر نیست اورانیوم 3.5% غنی شده خود را از کشور خارج کند و به جای آن گزینه مبادله همزمان سوخت را در داخل ایران مورد بررسی دانست. ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واشنگتن گفت آنچه در تهران گفته شده است برای ایالات متحده الهام بخش این نیست که پاسخ آنان مثبت خواهد بود.
Something that is said to the media of course doesn't inspire our confidence that they're going to deliver a positive response, of course, but
ایان کلی گفت این پیشنهاد آژانس به ایران بوده و ایران مسئولیت دارد به پیشنهاد آژانس پاسخ دهد. این چیزی است که آژانس منتظر آن است. ایان کلی در پاسخ به این سوال خبرنگاری که گفت آیا سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه ایران را نمیتوان پاسخی رسمی تلقی کرد، تصریح کرد تا زمانی که آژانس به ما نگوید که این پاسخ پاسخ رسمی و قطعی است، آمریکا نمیتواند این گفته را پاسخ رسمی ایران تلقی کند.
Until the IAEA gets the response and formally says this is Iran's response, I don't consider a statement to the press necessarily a response.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت گفته‌های وزیر خارجه ایران را نادیده نمی‌گیریم. در اول اکتبر نشستی در ژنو انجام گرفت و همه شرکت کنندگان نشست از جمله ایران از پیشنویس استقبال کردند و همه توافق کردند به پیشنویس پاسخ دهند. روسیه و فرانسه و ایالات متحده موافقت خود را اعلام کردند، اما ایران هنوز این پاسخ را نداده و ما از ایران و آژانس انتظار داریم که قطعیت پاسخ ایران را اعلام کنند. ایان کلی گفت اما زمان برای ایران کوتاه است.
We have a policy of a dual track, both engagement and pressure.
آقای کلی گفت ما به سیاست راهبرد دوگانه در مورد ایران ادامه می‌دهیم و همزمان هر دو گزینه تشویقی و تنبیهی برای ما باز است، اما باید بگویم که زمان برای ایران کوتاه است. منوچهر متکی روز چهارشنبه در گفتگو با ایسنا تصریح کرد ایران پاسخ خود را به آژانس اعلام کرده است. اینکه در رسانه‌ها گفته می‌شود ایران هنوز پاسخی نداده و آنها منتظر پاسخ هستند، همان جنگ روانی است که باید متوجه آن بود. در واقع آنها می‌خواهند بگویند پاسخی که ما می‌خواهیم را بگویید. پایان نقل قول. منوچهر متکی گفت ما اعلام کردیم کمیته فنی نشست وین دوباره تشکیل شود و ما ملاحظاتمان را در آن نشست خواهیم گفت. هنوز این نشست تشکیل نشده است. ایران اعلام کرده است طرح پیشنهادی البرادعی را در چهارچوب بسته پیشنهادی ایران می‌پذیرد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
و ساعت هم 8:10 بامداد در ایران است. مجله صبحگاهی رادیو فردا رو پی می گیریم با گزارشی مرتبط با سخنان روز گذشته سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران. آقای جعفری در سخنان خودش گفته بود فتنه ها و تهدیدهای بزرگ پس از انتخابات پشت سر گذاشته، اما در این حال آقای جعفری تصریح کرد که باید با کسانی که به گفته او اگرچه شکست خوردن مدعیان هستند که میخواهند در چارچوب قانون اساسی به فعالیت ادامه دهند باید برخورد شود. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
سپاه و بسیج باید چهره جدید از خود نشان دهند. این را سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری میگوید. فرمانده کل سپاه پاسداران که بعد از ظهر روز چهارشنبه در گرد همایی پاسداران و بسیجیان سپاه انصارالمهدی و در زنجان سخن می گفت، یک بار دیگر و همچون دیگر سخنانش در ماهای پس از انتخابات در ایران از جنگ نرم سخن گفت. در روزهای پیش فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه نقش نظامی سپاه را برای رویارویی با دشمن بیرونی اشتباه خوانده بود. فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنرانی خود در زنجان بی‌اعتنا به رویدادهای پس از انتخابات نیز نماند و پذیرفت که حوادث اخیر ضربه‌هایی به اعتبار و حیثیت نظام وارد آورده است. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری اگرچه به نام محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی اشاره نکرد، اما به گونه ای سخن گفت که میشد از گفته هایش اشاره های او را به رهبران جنبش سبز دریافت. فرمانده کل سپاه پاسداران در این باره گفت ادعی در مقطع انتخابات و بعد از آن تخلفات زیادی در عبور از قانون انجام دادند و باید پاسخگوی این تخلفات باشند. در هفته ها و ماه های پس از برگزاری انتخابات در ایران، فرماندهان سپاه پاسداران به گونه های مستقیم و غیر مستقیم خواستار برخورد با محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی شده اند و سخنان روز چهارشنبه سرلشکر محمد علی جعفری تازه ترین موضع گیری فرماندهان سپاه از این دست است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و در مجله صبحگاهی رادیو فردا سری میزنیم به دریای خزر. وزیر خارجه روسیه میگوید هیچ بحرانی در مذاکرات پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد. با این همه صاحب نظران با توجه به عمق اختلاف نظرهای این کشورها و به ویژه تفاوت نگاه ایران به شیوه تقسیم خزر با 4 کشور دیگر، رسیدن به توافق در آینده نزدیک را بعید میدانند. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در نشست مطبوعاتی اعلام کرد که نمایندگان 5 کشور حوزه خزر پیرامون تعیین وضعیت حقوقی این دریا به برخی پیشرفت‌ها دست یافتند. او اظهار داشت:
مشکلات همچنان باقی است، اما در مذاکرات 5 جانبه پیرامون نظام حقوقی دریای خزر پیشرفت‌هایی حاصل شده است. ما هیچ بحرانی در رابطه با فعالیت‌هایی با هدف دستیابی به توافق درباره وضعیت حقوقی دریای خزر نمی‌بینیم. البته این مشکلات چندان ساده نیستند، ولی کار بر روی آنها جریان دارد و پیشرفت‌هایی در حل و فصل مسائل حقوقی این دریا و نیز مسائل مربوط به تأمین امنیت منطقه توسط نیروهای نظامی کشورهای ساحلی به دست آمده است.
در این میان دانیل استین، مشاور ارشد و فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور انرژی اوراسیا، در نشست مطبوعاتی در حاشیه کنفرانس نفت و گاز ترکمنستان که این روزها در اشقابات برگزار می شود، پیشنهاد داد که آمریکا به ترکمنستان و آذربایجان در حل مباحث میان دو کشور در تقسیم خزر کمک کند، اما جزئیات بیشتری در این باره مطرح نکرد. وی افزود که آمریکا و اتحادیه اروپا آذربایجان و ترکمنستان را به حل اختلافهای موجود متقاعد می کنند تا اجرای طرحهای مانند نابوکو به مرحله عمل نزدیکتر شود. سرگی میخیف، معاون رئیس مرکز تکنولوژی های سیاسی در مسکو و صاحب نظر در مسئله انرژی، میگوید
وضعیت این گونه است: اگر در آینده نزدیک 5 کشور ساحلی خزر بر سر نظام حقوقی این دریا به توافق نرسند و سیاست واحدی در قبال استفاده از منابع این دریا اتخاذ نکنند، مداخله نیروهای خارجی اجتناب ناپذیر خواهد بود. نه تنها کشورهای غربی، بلکه چین نیز به منابع نفت و گاز خزر چشم سوختند و با توجه به افزایش احتمالی نیاز به منابع انرژی در آینده، این قدرت‌ها تلاش‌های خود را برای دستیابی به منابع انرژی خزر فعال‌تر خواهند کرد. همچنین خزر نقطه استراتژیک در منطقه به حساب می‌آید و از لحاظ ژئوپلیتیک دارای اهمیت چشمگیری است. پس از فروپاشی شوروی، امکان دستیابی به توافق میان کشورهای ذی‌نفع وجود داشت، اما روسیه در آن دوره این فرصت را از دست داد. تیم یلتسین به دلیل کوتاه‌بینی سیاسی به موقع این مسئله را حل نکرد. البته روسیه تنها مقصر لاینحل ماندن این مسئله نیست. ایران نیز با اتخاذ سیاستی انعطاف‌ناپذیر مذاکرات را به بن‌بست رسانده و اکنون بر موضع خود پافشاری می‌کند و حاضر به شنیدن پیشنهاد دیگران نیست.
نمایندگان پنج کشور ساحلی خزر طی آخرین نشست مشترک که دو هفته پیش در اشقاباد برگزار شد اعلام کرده بودند طرفین بر سر بیشتر مسائل مربوط به تعیین نظام حقوقی دریای خزر به توافق رسیدند. اما مهدی سفری نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور دریای خزر ابراز داشت موضوعهای حساس و پیچیده باقی ماندند، بنابراین احتمالاً توافق درباره آنها به سرعت کمتری صورت خواهد گرفت. اینک 18 سال از فروپاشی شوروی و آغاز گفتگوها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می‌گذرد و علی‌رغم نشست‌های فراوان کشورهای ساحلی پیرامون این موضوع به تفاهم نرسیدند. در این میان تحلیلگران احتمال می‌دهند سران جمهوری‌های سابق شوروی با اتخاذ سیاست مشترک جمهوری اسلامی را که بسیاری از کارت‌های خود را از دست داده است بیش از پیش منزوی کنند و با امضای قراردادهای دو و سه جانبه ایران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. برخی از آنها گفتند بهره برداری همگانی از خزر و منابع غنی آن در حال ادامه دارد که تنها نصیب ایران از این بزرگترین دریاچه جهان صرفاً آب و هوای آن است و اگر تهران اولویت های خود را تغییر ندهد به چیزی بیش از این نخواهد رسید. آن رایسکای رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست و یکی از آخرین فیلتر شکن‌های ما هم هست قبادل.com. تکرار می‌کنم قبادل.com یکی از فیلتر شکن‌های رادیو فردا که راه دسترسی شما به وبسایت رادیو فردا رو هموار می‌کنه. سری بزنیم به جهان اقتصاد. عراق این روزها در حال تلاش برای جلب قولهای بزرگ نفتی بین المللی برای اینکه خودش رو در مقام دومی تولید و صادرکننده نفت جهان بگذاره. توضیحات بیشتر در این زمینه رو در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا بشنویم از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
چهارشنبه 18 نوامبر در جریان دیدار چهار روزه خود از فرانسه، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از توتال قول نفتی فرانسوی خواست به میدانهای نفتی کشورش بازگردد. آقای طالبانی که در نشست مدف اتحادیه نیرومند کارفرمایان فرانسه سخن می گفت، از میزبانان خود دعوت کرد به رغم مخاطرات موجود در عراق از خود شجاعت نشان دهند و در همه بخش‌های این کشور سرمایه گذاری کنند. به نظر می رسید در این دعوت مخاطب اصلی جلال طالبانی شرکت نفتی توتال است که در دوران نظام پیشین عراق همکار اصلی این کشور به شمار می رفت. فرانسوی ها از آن بیم داشتند که در پی ورود نیروهای ائتلاف به خاک عراق، میدانهای نفتی این کشور عمدتاً در اختیار شرکت های آمریکایی و انگلیسی قرار بگیرد. این ترس امروز از میان رفته و آشکارا پیداست که عراقی ها با آزادی کامل و بر پایه منافع ملی خود همکاران خارجیشان را انتخاب می کنند. در نشست روز چهارشنبه کارفرمایان فرانسوی، یکی از مدیران ارشد توتال از تصمیم این کشور مبنی بر مشارکت در طرح‌های توسعه نفت علاق سخن گفت. همزمان رسانه‌های توکیو خبر دادند که یک کنسورسیوم ژاپنی به رهبری نیپون آیل یک شنبه آینده 22 نوامبر دور نهایی گفتگوهای خود را بر سر امضای قرارداد توسعه میدان الناصریه عراق آغاز خواهد کرد. بریتیش پترولیوم و چند شرکت دیگر تاکنون قراردادهایی را برای توسعه میدانهای نفتی این کشور امضا کردند و بغداد امیدوار است که در دور آتی مناقصه های نفتی که دسامبر برگزار خواهد شد از همکاری شماره بیشتری از شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی، اروپایی و آسیایی برخوردار شود. تولید کنونی نفت عراق که بعد از عربستان سعودی و ایران سومین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد از 2,500,000 بشکه در روز بیشتر نیست، ولی رهبران بغداد انتظار دارند با فروکش کردن نارامی ها و برخورداری از انبوه سرمایه گذاری خارجی با تولید حدود 6 میلیون بشکه در روز در مقام دومین تولید کننده اوپک جای ایران را بگیرند. هدف ایران در زمینه تولید 5 میلیون بشکه نفت در روز که قرار بود در 10 سال گذشته طی برنامه‌های 5 ساله سوم و چهارم تحقق یابد به برنامه 5 ساله پنجم موکول شده، ولی با توجه به انزوای جمهوری اسلامی و محروم ماندن آن از همکاری مهمترین شرکت‌های نفتی جهان، دستیابی به این هدف اگر غیر ممکن نباشد دست کم بسیار دشوار است.
هشت و 21 دقیقه بامداد، زمان آن است که نگاهی بیندازیم ببینیم مطبوعات امروز صبح تهران چه نوشتند.
از میان مطبوعات
روزنامه تهران امروز از تلاش حامیان دولت برای تنبیه دیوان محاسبات خبر داده و گزارش کرده که کمتر از 12 ساعت پس از اینکه مسئولان دیوان محاسبات به نمایندگان مجلس هشدار دادند که دولت هنوز پولهای حاصل از فروش نفت و گاز را به خزانه باز نگردانده، 65 نماینده حامی محمود احمدی نژاد در مجلس پیشنهاد محدود کردن دیوان محاسبات و ممنوعیت اطلاع رسانی این دیوان در مورد پرونده‌های مالی دولت را مطرح و تصویب کردند. به گزارش این روزنامه بر اساس این طرح که فوریت آن با رأی شکننده 135 رأی مثبت به تصویب رسید، هر سال عملکرد رئیس و دادستان دیوان توسط نمایندگان بررسی شده و آنها می توانند رئیس دیوان محاسبات را عزل کنند، حالان که در حال حاضر انتخاب رئیس دیوان و برکناری آن بر عهده هیئت رئیسه مجلس است. تهران امروز یادآوری کرده که پیش از این نمایندگان حامی دولت خواستار علنی نشدن گزارش‌های دیوان محاسبات از تخلفات بودجه دولت در صحن علنی شده بودند که علی لاریجانی به آن تن نداده بود. روزنامه حیات نو در یادداشتی با عنوان چرا دادگاه علنی نیست به برگزاری دور جدید و البته غیر علنی دادگاه بازداشت شدگان پس از انتخابات پرداخته است. این روزنامه نوشته در موج اول تشکیل دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات شاهد برگزاری دادگاه‌های پر سر و صدا و علنی بودیم که تعداد زیادی از متهمان به نحو فله‌ای به دادگاه آورده شده بودند و دوربین‌های صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها نیز از سر و وضع آشفته و حتی دمپایی آنها به عنوان نمادی از تحقیر این متهمان که نوعاً از مدیران و شخصیت‌های عالی رتبه کشور در سال‌های گذشته بودند تصاویر متعددی شکار کردند. حیات نو درباره موج دوم دادگاه‌ها نیز نوشته اما اینک شاهدیم که همه این سر و صداهای دادگاه‌های علنی و جنجالی به یکواره روندی معکوس پیدا کرده و در حال حاضر این متهمین هستند که خواستار محاکمه علنی میباشند، ولی دادگاه‌ها یکی پس از دیگری به صورت غیر علنی برگزار و آرای آنها نیز بی سر و صدا مطرح می‌شود که اگر حساسیت بعضی رسانه‌ها و سایت‌های منتقد نبود شاید آرای آنها انعکاس خبری نیز پیدا نمی کرد. این روزنامه با طرح این پرسش که این همه چرخش در نحوه برگزاری دادگاه‌ها متأثر از چه عواملی است نوشته که به نظر می رسد دلیل اصلی تغییر روش نهانی قوه قضاییه این نگرانی مقامات کشور است که فرایند دفاعی متهمان و وکلای آنها می تواند به روندی معکوس تبدیل شود و دادگاه علنی را به صحنه محاکمه عوامل دستگیر کننده و تهیه کنندگان کیفرخواست توسط متهمان تبدیل نماید. روزنامه کیهان از برگزاری تجمع 100 هزار نفری بسیجیان در 5 آذر ماه در ورزشگاه آزادی خبر داده است. این روزنامه از قول حسین همدانی فرمانده سپاه تهران بزرگ ادعا کرده که سپاه تهران توانسته از بین 7,500,000 بسیجی در تهران بزرگ 1,500,000 نفر از آنها را سازماندهی کند. فرمانده سپاه تهران در این حال گفته که در روز بسیج قرار است بزرگترین تجمع بسیجیان در تهران با حضور 100,000 بسیجی برگزار شود. روزنامه اعتماد از بازداشت مدیر مسئول روزنامه غرب در کرمانشاه خبر داده و نوشته حسن علی مهدوی چشمگچی، مدیر مسئول روزنامه غرب و دبیر کل حزب توسعه کرمانشاه بازداشت شده است. به نوشته این روزنامه، مدیر مسئول روزنامه غرب ظهر دوشنبه گذشته با حکم قاضی نجار در کرمانشاه بازداشت و به زندان دیزل آباد این شهر منتقل شده است. اتهام آقای مهدوی، نشر اکاسیب و تشویش اذهان عمومی از طریق وبلاگ اعلام شده است.
پس از دو بازی ایران و ایسلند و ایران و اردن، دیشب ورزشگاه آزادی سومین شب تقریبا خالی از تماشاگر را ظرف یک هفته گذشته شاهد بود. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، درباره مسابقه ایران و مقدونیه بیشتر میگوید.
آخرین مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا دیشب در ورزشگاه آزادی تقریبا خالی از تماشاگر برگزار شد. حریف تیم ملی فوتبال مقدونیه بود که موفق شد 1-1 با ایران مساوی کند. فدراسیون فوتبال ایران برای اینکه تیم ملی ایران تشویق کنندگان بیشتری داشته باشد اعلام کرده بود ورود به ورزشگاه 100,000 نفری رایگان است، ولی تقریبا 1,000 نفر به استادیوم رفته بودند. دیشب ایران با این ترکیب به مصاف مقدونیه رفت. رحمتی، عقیلی، نصرتی، بکزاده، کعبی، نکونام، تیموریان، شجاعی، معدنچی، کاظمیان و میداودی که البته بعدن مبعلی، حیدری، خلطبری و انصاری فرد نیز مورد آزمایش قرار گرفتند. گل ایران را آندرانی تیموریان زد و گل مساوی مقدونیه توسط پاندوف، ستاره یا مطرح ترین بازیکن تیم، به ثمر رسید. میرساد یانوز، سرمربی تیم ملی فوتبال مقدونیه، معتقد بود برای آزمایش بازیکنان باید آنها را در خارج از خانه به میدان فرستاد تا یاد بگیرند بر فشارهای تیم میزبان چگونه غلبه کنند.
благодарам за гостоприемството и поканата да играме со Иран.
سرمربی تیم مقدونیه همچنین معتقد بود تیم ملی فوتبال ایران در نیمه نخست بهتر بازی کرد. اما افشین قطبی، سرمربی تیم ایران، گرچه می گفت ایران در دقایقی از بازی خوب ظاهر شد، اما به عقیده وی در مجموع 90 دقیقه خوب نبود. قطبی که هدفهای مختلفی را در بازیهای تدارکاتی دنبال می کند، از جمله پیروزی بر حریف، می گفت بازیکنان تاکتیک های مورد نظر او را در زمین پیاده نکردند.
برای این بازی ما هدفهای مختلف داشتیم. یکی از که همیشه هم تو هدفهای ما هر بازی تیم ملی است که از زمین پیروز بیایم بیرون، ولی هدف‌های مختلف داشتیم و من راضی نیستم از نتیجه بازی و راضی نیستم از 90 دقیقه که بازی کردیم. صحنه‌هایی بود، دقایقی بود، آخرای نیمه اول که خوب بودیم، وسط‌های نیمه دوم که خوب بودیم، ولی دقایقی بود که تمرکزی که لازم داشتیم، سازمان و تکتیکی که می‌خواستیم اجرا بکنیم نشد.
اما روز یک شنبه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در عمان پایتخت اردن باید تیمی را به میدان بفرستد که قادر باشد تاکتیک های او را پیاده کند و امتیاز از حریف بگیرد. ایران در حال حاضر در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت های آسیا با 7 امتیاز صدرنشین گروه خود است. سنگاپور با 6، تایلند با 5 و اردن با 1 امتیاز تیم های بعدی گروه به شمار می روند.
با شنیدن گفتار ورزشی حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی امروز میرسیم. فقط فرصتی است تا یادآوری کنم اگر کاربر اینترنت هستید میتونید از طریق اسکایپ با رادیو فردا تماس بگیرید. برای این کار فقط کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی، فقط یک کلمه، رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه مجله صبحگاهی ما را همراهی کردید. 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. آرزومند روزی خوش برای شما.
با جهان امروز، رادیو فردا.
برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا بابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تمیز ده به هر نقابی که مده توه، گاهی وقتا آینه هم دروغ میگه، گاهی وقتا صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد،
دنبال خودت نگرد. ترانه ای از سیاوش قمیشی. صبحتون بخیر و وقتتون خوش. امروز پنجشنبه 28 آبانه و اگر دوست داشته باشید مثل هر روز با بهترین ترانه ها در کنار شما هستیم و بعضیشون رو به شما معرفی میکنیم، مثل آهنگ بعدی جواب با صدای محسن یگانه.
چرا مثل کولی یا همش در بدارم، چرا هرچی کشیدم هیچی نگفتم، چرا این بلا اومد سرم، چرا هر وقت دلم میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه، چرا باید بشینم روبروی زار تا ببینم لحظه هم یکی یکی برون بشه، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری،
بیاری
بشه، چرا باید بشینم رو به روی سال تا ببینم رقصه هم یکی یکی برون بشه. چرا جوابش رو تو میدونی ولی نمیخوایی به روت بیاری.
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم، شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پرسیده اید آنژین صدری چیست؟ آنژین صدری یا گرفتگی رگ تاجی قلب نوعی بیماری قلبی است. مبتلایان به این بیماری حتی چند قدم سربالایی را تحمل نمی کنند. این بیماری به معنای گرفتگی رگی است که به شکل یک تاج بر قلب قرار دارد. یک سرخ رگ است که خون حاوی اکسیژن را به قلب می رساند. یعنی در حالی که بزرگ سرخ رگ بدن خون تصفیه شده پر اکسیژن را از قلب به دیگر رگها، سپس مون رگها و در نهایت به همه سلولهای بدن می رساند، کار رگ تاجی قلب غذا رسانی به خود ماهیچه قلب است. ماهیچه قلب که با هر بار منقبض شدن خون را در رگ‌ها پمپ می‌کند، خود نیز برای ادامه حیات به همین خون پر اکسیژن نیازمند است. رگ تاجی قلب بسیاری از اوقات بر اثر دلایلی چون چربی بالای خون و حتی استعمال دخانیات چنان آسیب می‌بیند و گرفتگی پیدا می‌کند که خون به درستی به قلب نمی‌رسد و بی‌حال می‌شود. اگر علائمی از این دست دارید، سیگار را ترک کنید، فراوان پیاده روی کنید و رژیم غذایی مناسب داشته باشید و بالاتر از همه اینها توصیه های پزشک معالجتان را به گوش جان بشنوید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
گرفتی نشستی تو خونه، چی رو نمیبینی تو دنیا، ببین چقدر خوشحاله چون که دارم پیر میکشم. همه چی رو میگی به پوله، نمیدونی کی مانه کدومه. من که با آدم ها خوشحاله چون که دارم پیر میکشم. من که تهیلی موسیق میزنم، حب میگیرم و هی ریت میزنه. میگی چرا به من خوشحاله چون که دارم پیر میکشم. تو که خسته و حیرون هستی، دیوونه شدی آروم نیستی. میگی چرا به من میخندم چون که دارم پیر میکشم. سگ دو میزنی دنبال نونه بالبل میزنی. میگی چرا به من آرومم چون که دارم پیر میکشم. ببین چقدر با حالم، اینو پیر من خوب میدونه. درک و شیشه و ایس کدومه. من دارم پیر میکشم. تو که دنبال اعتراضی، زدگی تو گرفتی به بازی. منو ببین چقدر آزاد چون که دارم پیر میکشم. گرفتی نشستی تو خونه، هیچی رو نمیبینی تو دنیا. منو ببین چقدر خوشحالم چون که دارم پیپ میکشم. من 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 دارم پیپ میکشم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بعضی‌ها شروع کردن به ترساندن ملت. چرا مردم می‌ترسونی؟ هدفمند کردن یعنی هیچ یارانه‌ای حذف نمی‌شود.
I therefore urge Iran to be as forthcoming as possible in responding soon to my recent proposal.
ما با تأکید و با اعتراض روی عملکرد نادرست حکومت در انتخابات 16 عقرب شرکت نمی‌کنیم.
می‌خوام که با تو باشم.
با تو بودنم، جرمم فقط عشق و عشق، زخم شکنجه است رو تنم، آغوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو، راضی به مردن شد دلم، آماده پای جوخه شد، آماده پای جوخه شد، آماده پای جوخه شد. من میرم خدا نگهدار، اما قلب من با حاطه مخت تیر بارون من شد، نبینم هم تو چشاته. من میرم خدا نگهدار، اما قلب من با حاطه مخت تیر بارون من شد، نبینم هم تو چشاته. میخوام که با تو باشم، نمیتونم جداشم، تا آخر زندگی به عشق تو فداشم. محکوم به عاشق بودنم، محکوم به با تو بودنم، جرمم فقط عشق و عشق، زخم شکنجه رو تنم، گوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو، راضی به مردن شد دلم، آماده پای جوخه شد، آماده پای جوخه شد، آماده پای جوخه شد. من میرم خدا نگهدار، اما قلب من با حاطه وقت تیر بارون من شد، نبینم هم تو چشاته. من میرم خدا نگهدار، اما قلب من با حاطه وقت تیر بارون من شد، نبینم هم تو چشاته، نبینم هم تو چشاته.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
خواستم به این هموطنان عزیزم بگم که شما چرا زنگ میزنید به این رادیوهای به قول رئیس رؤسامون بیگانه؟ آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریشون گفتن که من فقر رو ریشه‌کن میکنم. شما متوجه نشدید. اگر اینجور پیش بره تا یک سال دو سال دیگه هیچ فقیر زنده نیست.
شما که میفرمایید گوشت مرغ تخم مرغ گران شده، این مسئولان ما راست میگویند گران نشده. اونها که از دم در خانه ها خودشون دریافت میکنن گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و ماهی رو، از کجا میدونن که اینا گران شده یا نه؟
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Shut up.
مشدی ماشاءالله از مسعود. به زودی نوبت میرسه به پخش خبرهای این ساعت و در فرصت باقی مونده آهنگ مستی و راستی رو میشنوید از السید.
وسواسات نازه چشات شیطنت و لبن بیاد مست و خرابم میکنه تابستونه داغ نگات اون کسی که بیش از همه دوست میداشت و را میخواست به جرم بد خاطر خواهی قلبتونو کنار گذاشت مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی آبی مست شرابی غنچه لبانده سرخ عنابی چشمون آبی مست شرابی غنچه لبانده سرخ عنابی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی نازه چشون شیطنت و لمندیان مست و خرابم میکنه تابستونه داغه میکن شب که میشه تو کوچه های دیبونه مست و خراب تو رو میخواد پشت دره میخونه های بیشراب مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو